أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقع الکلام فی اشتراط العقل او کمال العقل فی متن الشرایع و فی کلمات الفقها جاء يشترط في نفوذ إقرار المقر بالزنا كماله. و في الرياض قال كماله بكمال عقله، لكن في الجواهر قال يشترط في إقرار المقر کماله عقلن. ثم رتب فی الجواهر و علا ذالک بانه لا یسه اقرار المجنون. ظاهر صاحب الجواهر اشتراط اصل العقل، و من هنا رتب علیه عدم نفوذ اقرار المجنون، ولكن ظاهر اطلاق كلام صاحب الجواهر كمال عقله، ظاهر كلامه يعني يشترط في كمال العقل. وأيضا في كلمات الأصحاب في معقد الإجماع، مسب الإجماع، جاء يشترط في إقرار المقر كماله. لم أرى يعني في كلمات الفقهاء من يقول اشترط عقله، يعني مضاف إن الله اشترط عقله، اشترط كماله، كماله يعني كمال عقله ظاهرا. على أي حال الذي ورد في النصوص أنه لا حد على المجنون حتى يفيق، وها هنا نقطة، وهي أن ما ورد في النصوص هل ينافي اشتراط كمال عقله في الإقرار، يعني بأن يقال لا يؤخذ بإقرار السفيه. الظاهر عدم المنافات، يعني النصوص دلت على عدم نفوذ إقرار المجنون واشتراط العقل، و دلالة هذه النصوص على اشتراط العقل لا ينافي أيضا اشتراط كمال عقله في نفوذ الإقرار. وعلى أي حال دا دليل على نفوذ إقرار السفيه إلا إطلاقات إقرار العقلاء على أنفسهم مثلا، و لكن السفيه من المذنون، بل يمكن أن يقال خروجه عن غاتبة العقلاء، بل حتى لو شك لأجل هذه التعابير في أن الشرط هل هو أصل العقل أو يشترط أيضا كمال عقل المقر في باب الزنا، لو شك تجري قاعدة الدرء. من هنا يشكل القول بصحة وأخذ كمال إقرار السفيه، يشكل هذا إما لظهور كلمات الأصحاب وعدم نص على نفيه، يعني على أخذ إقرار السفيه، و مضافا إلى أنه لا يدخل في قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم في السفيه، ومضافا إلى جريان قاعدة الدار في إقرار السفيه. على ای حال مقتضی تحقیق عدم و صحه و نفوذ اقرار السفی. ثم یقع الکلام فی اشتراط الاختیار. الاختیار تارتن یکون فی مقابل المقهور، المجبور، المقهور، المسلوب الاختیار و المقهور و اخرى یراد بهی فی الحقیقه الاکراه، یعنی فی مقابل الاکراه. الایال فی النص ورد عدم صحت اقرار المکره و ایضا فی کلمات الاصحاب كذلك ورد عدم صحت اقرار المستکره و من شرایط الاقرار نفوذ اقرار الاختیار ثم رتب على ذلك عدم صحت اقرار المقهور عدم اقرار المکره و بالفهوا يدخل في عدم صحة اقرار المقهور المجبور الذي هو مسلوب الاختيار رأسا. النص دل على ذلك من اقر عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد. تهديد هو الاكراه، يعني الاكراه عبارت عن التهديد بالبعيد بالعذاب، فيكون يتحقق بنفس تهديد القولي الاكراه. و فالاقوى اشتراط عدم كون المقر مكرها، فلا يصح اقرار المكره. ثم يقع الكلام في اشتراط كونه حال الاقرار مدركا، یعنی له قوة الادراک، یعنی به معنا کون ادراک او فعلیه. پس سکران حال سکرهی لا یسه اقراره هذا مورد الاجماع و الاتفاق، مضافا الى انه زائل العقل بین از سکر. اجمال کلام بود. تفسیر این که در شرایط اقراری که از اون شرایط مسئله کمال عقل هست یا عقل، ما اینجا نمیشیم کمال عقل چون به نتیجه رسیدیم که کمال عقل شرطه، ولی در کلمات اصحاب مثلا در متن شما نگاه بکنید شرایع که همین معقد مثلا اجماعیست که ادعا شده در چه مسالک چه در جواهر و سایر متونی که در کلمات فقها هست مثل قواعدون نگاه بکنید، اینا کمال رو شرط کردن در مورد نفوذ اقرار و شرایط صحت اقرار کمال رو اخذ کردن. اون وقت بلی در ریاض بعد از اینکه این کمال رو آورده در مد دارد که و کماله به کمال عقلهی. میدونید ریاض شعر چیز دیگه مال ارشاد الاذهان علامه هست، در اونجا مسئله کمال دارد ایشون، بعد داره تو کمالهو به کمال عقله، یشتره تو فیلم مغیر کمالهو بلوغو به کمالو، ایشون دارد که ولا بد متن اینه ولا بد من بلوغ المغیر و کمالهو من بلوغ المغیر و کمالهی، این دارد اونجا. بعد ایشون اضافه میکند به کمال عقله، یعنی از اینجا فهمیده که مقصود از کمال کمال چیه؟ عقلشه. خب کمال عقل صفی عقلش کامل نیست دیگه، صفی خارج میشه به این اشتراط کمال عقل دیگه. نگفته یسقط الحد عن المجنون، یعنی مترتب نکرده چیزی برش، همین مقدار گفته. ولی در جواهر دارد که به اصطلاح اینجور دارد اما الاقرار فیشترت فیه بلوغ المقر و کماله عقلن، بله کمالو عقلا به اقرار المجنون حال جنونه فلا عبرته، به اقرار المجنون حال جنونه نعم لو اقره هنا افاقته بعد معرفته بعد معرفته کمالهی حده و الا فلا. خب از این عبارت فهمیدیم شکلی صاحب جواهر اشتراط اصل عقل رو فهمیده چون مجنون رو خارج کرده. ولی بناهن الان ما غالف ریاض اینجور کمال عقل دارد، خب صفیحه. در کلمات اصحاب هم کمال اومده، لفظ کمال عقل هم نیومده، کمالهو کمال شخص مغرب. خب آیا صفی رو میشه گفت کامل هست؟ صفی کامل نیست، بیشتر ملائم هست عبارات معقد اجماع اصحاب با همون حرف صاحب ریاض که یعنی کمال عقل مقصود اونو باید باشد، چون صفی کامل نیست. فلذا مشکل هست که ما بگیم که این صفی به اصطلاح داخل در مثلا به اجماع، یعنی به این معنی که نمیخوان صفی رو خارج بکنن. نه، صفی هم ظاهرش اینست که میخوان خارج بکنن با اشتراط کمال. اما نصوص اومده که رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. نصوص چند تا از کندیم اشاره هم کردیم دیروز. خب این ظهورش داری است که عقل شرطه، اما کلام اینه که آیا اشتراط عقل اون نصی که دالت کرده برای اشتراط عقل منافات دارد با اشتراط کمال عقل؟ مثلا آیا آدم خواهد نفع بکند اون رو؟ توجه فرمودید، بعید به نظر میرسه، خیلی مشکله. منافاتی بین ما نیست که مثلا در این حالی که خب عقل شرط، علاوه بر این کمال عقل هم چی باشد آقا؟ شرط باشه. بله، بله،
دلیل اضافه میخواد، دلیل علاهده میخواد.
بله، دلیل این است که اقرار العقلا علی انفسهم که به اصطلاح اصل این قاعده هست که در نص هم اومده و اقرار العقلا علی انفسهم جایز. این اقرار العقلا، خب این صفی از عقلا خارجه،
عاقل مجنون نیست.
منتها صفی تر عبارات قرآن و روایات مقابل رشیده. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، بعد دیگه حالا فابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا. یعنی رشید رو علاوه بر عقل رشد اضافه ای داره، صفی عقل رو داره ولی رشد رو نداره.
همون کامل عقل نیست دیگه، عقل کامل نداره،
همون عقل کافیه، رشد لازم نیست. برای اینکه مالو بهش بدی رشد لازمه، ولی عقل داره. یعنی برای اقرار به زنا و امثال اینها میفهمه که اگه اقرار بکنه مثلا کشته میشه یا رج میشه یا حد میخوره. نیاز به رشد نیست که ما بگیم تو اقرارت هم مگه چون رشید نیستی دیگه اقرارت هم حجت نیست. ظاهرا قاعده نداشته باشه.
در هر حال صفی بدون شک و تردید عقلش ناقصه و عقل یک شخص عاقل و کامل رو نداره. در وسط به کلمات اصحاب هم کمال اومده و این که بخوام بگیم که اقرار صفی علیه خودش نافذ هست با توجه به دقتی که در مسئله اقرار شده، این همه اشخاص میومدن عاقلشون هم بودن تازه اقرار میکردن، حضرت جواب نمیداد، بار سوم و چهارم میمدن. حالا این که بگیم اقرار صفی نافذه، به نظرم این به هیچ وجه قابل قبول نیست، برای اینکه او کمال عقل نداره، نقصان عقل دارد و این شخص ممکن است که زن و وهم بر عقل او چی بشد آقا؟ غالب بشد. و حدیث در هم خب این شبهات جاری هست، فلذا بند به هیچ وجه نمیتونم قبول بکنم که این اقرار صفی چی باشد آقا؟
حجت
تعذیر بده، تعذیر اگر چنانچه برای حاکم ثابت بشد مثل صبی، این تعذیر میشه. نه، برای اینکه اون اثبات شده، اون به خاطر بیانه ثابت شده یا برای حاکم باید ثابت بشه تعذیر بکنند. حالا کلام نیست که این نیست که شخص حاکم به اقرار خودش این تعذیر بکند، که تعذیر میشه یعنی که به بیان ثابت بشه، به دلیل ثابت بشه. تازه شما میگه اقرارم ببینید زیاد اینجا اونجا اقرار میکنه، میگه اون موقع مصداق شافعش دارد میشه، فتنه دارد میشه، اون رو تعذیب میکنه اینجوری.
اما در نصوص بیانیه که داریم رفع القلم عن السبی هست، عن المجنون هست، فاگه صفی هم از این دیست مرفوع القلم بود، مثلا اخراج حجت نبود، اهل بیان میکردن که در مقام بیان بودند و نگفتند. معلومه که اقرار صفی رو حجت میدونه.
نه، اون رفع القلم، قلم
واجب روزه برش، واجب تکالیفش رو.
بله،
ولی زن رفع القلم
با مجنون خیلی فرق داره.
نمیشه گفت
رفع، یعنی در البته صحیحه حماد حد دارد که حد ازش منتفی میشود. توجه فرمودید از کی؟ از مجنون. حتی یفیق. حالا این آیا منافات دارد که ما سفیران بگیم مثلا این نفع میکنه سفیر رو؟
جز اقلاست، فقط رشد مالی نداره، یعنی به معاملات ممکنه فریب بخوره، اما اینکه با عاقل بودنش منافاتی نداره.
بله، بنده عرض میکنم که این معذالک مشکل هست و همونجور که فقها فهمیدن لفظ کمال رو اشترت فی بلوغ الموقع کمال هو سفیر رو. بله خب همه همین رو قبول دارن دیگه،
رشد نداره. سفیر کسی که فقط در معامله سرش کلا میره در لغت، نگفتن مطلق کمال عقل نداره، ممکنه انسان عاقل باشه ولی در معامله ضعف داشته باشه، محجور میشه.
حالا اونی که من الان در ذهنمه، باز دوباره نگاه بفرمایید، مطمئنم یعنی همه فقها قبول دارن که سفیر ناقص العقله، عقلش ناقصه، فلذا حتی نقصان عقل هم آوردن. کمال العقل و با کمال عقل در یک مورد نه، دو مورد نه، ده ها مورد آوردن یشتر تا کمال العقل، پس گفتن که سفیر خارج کردن با کمال عقل. توجه فرمودید؟ اینو نگاه بکنید، روشنه، واضحه. این کمال منصرف به کسی است که همونجور که صابر ریاض گفته کمال عقلی باشد، و سفیر نمیشه که کمال عقل دارد. و این که بخوام که اقرار سفیر بشه عقص بکنیم با این همه شدت و عدتی که شاره گرفته مشکله. این اقل اقلش این است که خلاف اعتیاد که ما بخوایم که حتی قتل رو در مورد او جاری بکنیم و هم خلاف اعتیاد و همین که قاعده در جاری میشه، واقعا جای شبه هست که آیا این سفیر با توجه به اینکه کمال عقل ندارد حتی جاری بشه، مشکل میشه. نه در ما سفیر مشکله بالاخره. من که گفتم دیگه، من اول امروز گفتم دیگه، نبودی دیر اومدی. بله
خود صاحب جواهر سفیر خارج نکرده، فرستم براش میگم.
خب ما داریم میگیم دیگه، میگم صاحب جواهر اینجور گفته، شما نشسته نبودیم مگه در اینجا؟ حواستون کجاست؟ گفتی فرق بین صاحب ریاض صاحب جواهر چیه؟ گفتیم خودمون دیگه، حرف ما تکرار نکنی. بله گفتیم صاحب جواهر هیچی خارج نکرده، صاحب ریاض فقط گفته که یشتر تو فی مقره کمال او به کمال عقله و سلام. ولی صاحب جواهر بعد از این که گفته کمال او عقلن، گفتیم دیگه مجنون خارج کرده، از ظاهر کلام صاحب جواهر است که میخواد عقل شرط بکنه، اصل عقل رو گفتیم. این عمل دیگه تکرار نباید بکنیم که. بله بله
ارزم اینه که صاحب جواهر وقتی کمال عقل رو به جلون تعبیر میکنه، این
نه همین صاحب جواهر ده ها جای دیگه نگاه بکنی با کمال عقل سفیر رو خارج کرده. توجه فرمودی؟ در سایر ابواب، یک مورد دو مورد نیست، ده ها مورده، نگاه بکنی. بله در مختلف ابواب وقتی که هم عقل هم میارن کمال عقل هم میارن در بعضی مواد، هر دو رو میارن. بله این نگاه بکنی. بله
کمال عقل
یعنی خب بالاخره عرف عام میگن که این سفیر کسی است که خوب نمیفهمه، درک نمیکنه همه چی رو. خب یک کمی در فهم و سرعت انتقال و یا حفظ و یا هوش و اینا کمه دیگه، کم داره نسبت به انسان عاقل کامل. این سفیه چی داره آقا؟ کم داره و معلومه دیگه. بعد
ازدواج میکنه سفیه و اینها،
خب ازدواج چه رفتی به این قضیه داره؟ مربوط نیست آقا،
داره ناموزی می دستی این میسپاره.
بله بله بله، نه این منافات نداره، اونا اون اشکال نداره. بله دیوانش هم میشه ازدواج داره، چه رفتی داره اصلا؟ بله 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 بله
میشه بگیم وقتی که قرآن میگه پولشو دستش ندید، به طریق اولا نباید اقرارشو در بحث حدود قبول کنید، چون این بحث ارزان بود، بحث حدود خیلی قوی تر از بحث مسائل مالی.
یعنی میخواد بگه که پول میگه دستش ندید ولی جان دست خودش بدید که جان خودش هدر بده. اینجوری میخواد بگید حرف درستی ده. من تو حرفشو درست تایید بکنم، دقت کن آقا، این حرف شما به این معنی گرده که خدای تعالی بگه مال دست خودش ندید ولی جان دست خودش بدید که جان خودش خوش هدر بده با اقرار خودش. این نمیشه که جان دست خودش بدید، یعنی اینجوری میخواد تقریب بکنید، یعنی وقتی که گفت مال دستش ندید به طریق فهوا میگه جان خودش دست خودش ندید، که این با حرف خودش جان خودش چی سرش بره بدار. تجربه فرمودید دوری. خب حالا این تقریبا بد نیست، حرف خوبیه. بله در هر حال من عرضم این است که مشکل قاعده در جاری میشد، چون شبهه میشد و این مشکل میشد، خلاف اعتیادم هست. خب این در این
هم از
بلوغ هست.
ربطی به بلوغ ندارین اصلا. معلومه دیگه بعد از بلوغ همه اینا روشنه دیگه. بالغ بلوغ یکی از شروط دیگه است. چی حرفای پرت پلا میزنید شما؟ یکی از شروط بلوغ دیگه. بله وقت ضایع نکنید. بعد شرط ثالث اختیار هست. اختیار آقا در کلمات فقها استعمال میشود در غیر مکره. اختیار یعنی مسلوب الاختیار رو خارج میکنند. مسلوب چون مکره اختیار دارد. اما اختیار میگن شرطه یعنی مقهور. کسی که کلن اختیار ازش چی شد آقا؟ سلب شده. دهن کسی رو داشته باشن به زور غذا رو بذارن تو دهنش. این اختیار دیگه نداره. تجربه فرمودی یا دو دستشو ببندن به هیچ وجه نتونه دیگه باز بکنه نماز بخونه. پس این بی اختیار نداره. اختیار نداره. تجربه فرمودی اختیار یعنی این. یعنی کسی اختیار قدرت اختیار چی آقا؟ نداشته باشه. مکره گفتن نه تهدی اختیار داره. ولی اگر انجام بده این جان خودش چی؟ به هلاکت میندازه. خوف هلاکت جان هست. برای اینکه تهدید شده بهش دیگه، تهدید شده که اگر این کار انجام بدی من فلان کار میکنم، تو رو میکشم، خانه تا آتیش میزنم، حتی کشتنم نه، زنت میکشم یا اسیر میگیرم یا دروگان میگیرم بچه تو، یا اینکه مثلا منزلت آتیش میزنم، از این حرفا. خب هر کدوم از اینا متحقق بشه اکراه چی میشه آقا؟ متحقق میشه. خب اختیار سلب نشده، این آقا میتونه اصلا اجتناب نکنه و سر بزنه، خب دل بزنه به دریا و همه این کار رو انجام بده. تجربه فرمودید میتونه اختیار داره اما مکرهه. حالا در اینجا گفتن اختیار، توجه فرمودی، و در این من جواهر را نیاوردم ولی خب در جواهر ریاض دارد که اختیار، بعد اینو مکره رو خارج کردن. خب حالا کلام در این است که ممکنه که اون عقلم گفتن مقصودشون هم باشه. توجه فرمود اختیاری که گفتن مکره رو خارج کردن اون عقلم که کمال عقل قطعا فقط مجرون مقصودشون نیست. بله ولی اختیار فقط چی رو خارج میکنه آقا؟ اختیار مقهور رو، مسلوب الاختیار رو خارج میکنه. ولی این اختیار رو گفتن ازش عام قصد کردن که مکره چی میشه؟ خارج میشه. خب مکره در نصوص وارد شده. البته فرقش این است که نفس مکره در نصوص وارد شده که در عبارت دارد که در این روایتی است که از ابی بختری ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین بعد ان امیر المؤمنین علیه السلام قال من اقر عند تجرید تجرید یعنی که شمشیر رو کسی برهنه بکشه بهش بگه که این کار انجام بده، این تهدید دیگه همی که بکشه. تجربه فرمودی او تخویف، تخویف هم یعنی تخفیف، حالا اهم به قولی باشه یا به یک اشاره ای باشه، فلان بشه. به قول بعضی از این اشخاصی که دروغگوی ضد انقلاب هستن تا بهشون بگی که آقا مثلا فلان حرف رو چرا اینجوری میگه، اگر من این حرف رو بزنم اشاره میکنن. این بود دفتر آقای گلفایگانی نشستی بودیم بعضی از این آقایون به اصطلاح اساتی این حرف رو گفتم شما بسید که اصلا کلن واقعا افتادید تو دنده لج و لجاجت با نظام. و چی اومد اینجا تو مطرح گل فکر درس میگین حرفای دروغ و دوند رو داریم میفافی؟ کجا در نظام جمهوری اسلامی اگه کسی مثلا فرض یک اعتراضی به رهبری بکنه، فلان بکنه یا اعتراض مسئول بکنه، اینجوری میکنی؟ یعنی چی این حرف؟ چرا دروغ میگی؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا افترا میزنی؟ تو از عدالت خارجی اصلا. ولی دعوا افتادیم صریحا تجو فرمودی اینجوری و این آقای ما به سر میاد با این اشاره، یعنی حرف بزنی علی نظام یعنی صد بار رفته با اشاره میگه دیگه. حالا این نفری بیاد به شخصی بگه که فلان کارو انجام بده و الا اینطوری، این میشه اشاره، به قول نیست، اینم تخفیف دیگه. توجه فرمودی؟ بله تهدید هم اینطور کلا اینا تهدید و تخفیف و اینا حبس که خب البته حبس که دیگه اصلا مسلوب الاختیار میشه در حبس. توجه فرمودی؟
تهدید با تخفیف چه فرقی داره؟
تهدید بیشتر به ذهنم هست که به لسان هست. توجه فرمودی تهدید لسانه، تخفیف عامه، از این که حالا به لسان باشه فلان تهدید کرده یا در لسان تهدید میگن، یعنی به قول تهدید میشد. ولی تخفیف، تخویف یعنی اینکه اخافه، یعنی خوف ایجاد کردن دیگه. حالا اهم از این که به لفظ خوف ایجاد بکند یا با یک اشاره، با یک چیزی بداخله. بله مثلا فرض کنید که یک جایی کسی رو بخوان فاف بدن میبرن در یک پادگان در یک جایی که 5 تا از این توپ مو آتش میکنن، صدای بمب و اینا این دیگه به طور کلی میلرزه دیگه، تمام چه در کاخوش کار ندارم صدا رو که میشنوه. بله خلاصه یه روزی ما رفته بودیم، حالا خوبه در درس فقهی چیزای نشاط آور باشه بد نیست. یک بله بله موقعی ما اینجا اوایل جنگ بود، من رفته بودم برای بچه‌ام داشتیم تو اولین بچه ما، یعنی اون عزیز بچه نوزاد داشتیم که محمد جواد بوده تازه، مثلا ایشون همین 3-4 ماه بوده 4-5 ماه بوده، رفتیم کرمانشاه همون موقعی که بود که مرحوم بهشتی شهید شد، درست همون هفته بود. بله خلاصه اونجا رفتیم و بعد دیدیم که مدرسه‌ای داشتن در کرمانشاه، مدرسه طلبگی بود و حوزه بود و اینجا میمدن جمع میشدن طلبه ها اعزام میشدن به سمت قصر شیرین و پادگان سربول زهاب و بازی دراز و همساله هم. بعد دیدیم یه طلبه مازندرانی متاسفانه ایشون اومده و بگید آقا یه استخاره بکن. گفتم خب استخاره، استخاره کردم. گفت خیلی بده، چیکار کردی تو؟ اومده از زانیت و زانی فجریت کل مهت جرده. گفت هیچی، من تو پادگان بودم داشتی نماز بخوندیم و بعدن پادگان موشک زدن اون قسمت خود نماز خونه رو، نه تو انبار مهم باشن. خب بعدی من دیگه خب ترسیدم و وسط نماز فرار کردم رفتم، بعد این نماز به هم خورد، معلوم شد که اون معمومینش فرار نکردن، این صدا رو که شمی که صدا رو شنیده در حال نماز جماعت، نماز جماعت شکونده پا به فرار تجه فرمودی. گفتم خب این جرمت کمتر از اون نیست همون که در آیه اومده، نه میخواست به هم وساطت بکنه که بکنم که برگرده دوباره به اونجا، اونجا بیرونش کرده بودم از اون پادگان به خاطر همین عمل شنی، بعد میخواست که من واسطت کنه که ما برگردیم اینا. حالا یک کسی رو ممکنه با یه صدای توپ رو بشنوه این دیگه پاش بلرزه و تموم بشه قضیهش، توجه به هر چی داره نداره همه رو بگی دیگه، توجه فرمود اینطوری یا هر کاری بخوان بکنن انجام میدن. بله عرض بکنم خدمت شما که به تخفیف مثلا به اینم حاصل میشه، ولی اینو تهدید دیگه نمیگن، اینو تهدید چی آقا نمیگن. من خواستم بگم که این فرق بین تخویف و بین تهدید معلوم بشه. اینجا اگر کسی مثلا به یک صدای یک جای ایجاد بشد که بترسه به واسه کار شخصی باشد، این تخفیفه، او تخفف او، ولی تهدید نه صدق بکنه. علا ایاله در روایتی دیگری دارد که این روایت اولی ضعیفه به ابل بختری، ولیکن روایت دوم موثقه است، اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام عن علی علیه السلام کان یقول لا قطع علا احد یخوف من یخوف من ضربن، یعنی کسی که یخوف تخفیف بشد ترسانده بشد به وسیله یک ضربی، یخوفو معنا نداره، اون یخوفو میشه یخوف یعنی اینکه ترسانده بشد به وسیله یک زدنی. بله ولا قیده، یعنی لا قطع الا احد یخوف من ضربن، یک دو ولا قیده، ولا قیده ولا سجنه، یعنی نمیشه این رو با زنجیر عذابش کرد مثلا و سجن همین جور، ولا تعنیف در برچنین فردی، ولا و ان لم یعترف، ولا اینکه حالا اعتراف هم نکرده باشد. این بعضی ولا گفتن من اینجا آوردم، لکن این و ان لم یعترف گفتیم یک جمله معترضه باید باشه، توجه فرمودید، اینه و ان لم یعترف، و ان لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف. حالا معترضه آوردیم یعنی به این معنا که تعدیل ما قبلش هم میتونه باشه، یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه او اعتراف نکرد ان لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف، یعنی به این معنا که اگر چنانچه او اعتراف نکرده به خاطر عدم اعتراف این به خاطر تخفیف دیگه نمیشه بگیم این مستحق حده اینطوری. بعد و ان لم یعترف سقط عنه لمکان التخفیف، یعنی اگر چنانچه او رو یک تهدیدی بکنن، توجه فرمودید، با اون تهدید ایشون یک اعتراف به جرمی بکنه، خب به خاطر این تخفیفش اجازه بدید، با خاطر این تخفیفش نمیشه بهش حد زد، ولی اینکه اعتراف کرده اگر در حال اختیار رو بتونه تخفیف میگفت این رو اقرار میکرد، این مستقحت چی آقا؟ میشده دیگه. ولی چون با این به زنجیر کشیدن یا با زندان کردن یا با تخفیف انواع اینها این اقرار رو کرده دیگه، حد اون اقرار رو کلا اقراره، یعنی حد برای جاری چی آقا؟ نمیشه. حالا این و علم یعترف چی؟ یعنی و علم یعترف یعنی به این معنا که حتی اگر اعتراف هم نکنه به اصطلاح و علم یعترف بله
و یعترف سقط انه لمکان تخویف
ای لا قطع نوشتیم لمکان تخویف فی جمیع موادد ضرب و فلان و فلان بله
و الا لم یعترف هرچند
اون وقت و الا لم یعترف باشد دیگه معنا نداره که سقط عن الحد، چون اعتراف نکرده که دیگه حد اصلا مستحق نشده که سقط عن الحد باشد،
چون که ترسیده حتی اگر اعتراف نکنه
خب معنا نداره، نه معنا نداره سقط عن الحد، به خاطر اینکه اعتراف بکنه که سقط عن الحد باشد، چون اگه اعتراف بکنه مقتضی برای حد چی آقا هست، ولی اینکه به خاطر تخفیف نیست. توجه فرمودید؟ من فکر کنم که این به علم یعترف اگر ضبطش درست باشه میشه معنا کرد، و اون این است که اون طرفی که میخواد تخفیف کنه برای چیه؟ برای اینکه اعتراف بکنه دیگه. توجه فرمودید؟ میگه که و علم یعترف، یعنی حتی اگه اعتراف هم نکنه خود این تخفیف حرام، اصلا تکلیفا هم حرامه. هم اجازه بدید حالا میخواد که اینو اقرار بگیره که او اعتراف بکنه، ولی اینکه اعتراف هم نکنه، ولی نفس این تخفیف فی نفسه این فعل چی است آقا؟ حرامه. چه اعتراف بکنه چه اعتراف چی آقا؟
سقط عنه معنا نمیده.
اجازه بدید؟ نه دیگه، اون رو گفته بعد این جمله معترضه رو حالا آماده داشته باشیم، اون وقت دارد که سقط عنه مکان تخفیف، این باز برمیگرده به قبلش، یعنی اون جایی که قطع کرده معذرت میخوام تخفیف کرده، تخفیف کرده اونجا البته حد از او ساقط میشه در فرض اعتراف. ببینید الان فارسیش بکنم چجوری میشه؟ اینطوری اینجور منم ترجمه بکنم، ببینید اینطوری که هرگاه کسی ترسانده شود، توجه فرمودید، یا اینکه حالا به قول و زنجیر و حبس و کذا و کذا، او حد بر او مترتب نیست، حد بر او مترتب نیست، قطع دیگه، قطع یعنی حد، قطع حد سر قطع، توجه فرمودی، این حد بر اون مترتب نیست. خب چرا؟ لمکان ات تخفیف، این تعدیل برای اونه، سب کن آقا، این تعدیل برای اونه. خب اون وقت و این لم یعترف سقط عن الحد، و این لم یعترف یعنی این که اصلا اساسا این ترساندن ممنوع در شرع، اعترف او لم یعترف، اعترف او لم یعترف، و این و این لم یعترف یعنی اعترف او لم یعترف آقا، این ممنوع این کار. بعد این رو که با اشاره فهماند برمیگرده به همون حرف قبلی، حرف قبلی چی بود؟ لا قطعه. حالا دارد میگه چرا اینو گفتیم؟ سقط عن الحد یعنی لا قطعه رو داره تعدیل میکنه، سقط عن الحد لمکان التخویف. من خیال میکنم که با این عبارت میخواد هم حکم تکلیفی این تخفیف رو بیان بکنه که مترتب نیست حالا این حرمت به این که او اعتراف بکنه یا نکنه، فرقی نداره چه اعتراف بکنه چه نکنه، مطلقا نفس این تخفیف در شرع چی است آقا؟ ممنوعه. چون غالبا این است که تخفیف برای اعتراف گرفتنه دیگه، برای اعتراف گرفتنه. میگه ولی اینکه شخص هم اعتراف هم نکنه باز هم این من هست، چه اعتراف بکنه چه اعتراف نکنه من هست. خب این تمام شد تا اینجا، اون وقت دارد اون حرف قبلی رو تعدیل میکند باز، لا قطعه، لا قطعه. چرا؟ میگه سقط انهل حد، این که در جمله صد گفتیم که لاقطعه، انما سقط انهل حد لمکان چی آقا؟ التخویف. دارد دوباره اون مطلب اول رو چیکار میکند؟ تعدیل بکنه. فلذا ما از این عبارت در بعضی از جاها نتیجه گرفتیم هم حرمت تکلیفی را هم حرمت وضعی را. خواستیم بگیم که این جمله معترضه یک اشاره است به این که فرقی بین اعتراف این شخص و عدم اعترافش نمیکنه. در هر حال این تخفیف چی است آقا؟ ممنوعه. منتها علاوه بر این حکم وضعی هم دارد. حکم وضعی چیه؟ این است که حد برای جاری چی آقا؟ نمیشه. یعنی ما ضعفم به این که این معنی دارد اونم هست. خب حالا بله اگه این هرچی من اون دفعه فحص کرده بودم یه موقع این بحث نگاه کرده بودم دیدم همه جا نسخه دارن این رو، کسی ندارد که این لم نیست. توجه فرمودید های جوری بخون
رد ولا کان یقول لا تقرب
این روایت کی هست؟ مال اصحاب نعماره؟ بله؟ اون که بدتره که الان اینی که من آدرس دادم در وسائله، در وسائل داری میخونی شما؟
ریاض هم این اینجوری آورده بود.
چی جوری آورده؟
همین که آقای راسخی
فهم تعجبه این آقا، یعنی اشتباه زده این رو؟ الان جواهر چی وسائل چاپ اسلامیه دارید میخونید؟ خب خب الان ما اینجا هست دیگه، کار نداره که. بله حد سرقت رو بگیرم من، حد سرقت رو، حد سرقت. خب این باب سه، باب سه، اجازه بدید اجازه بدید، باب سه،
باب
هفت، باب هفت، آه این باب هفت درسته. حدیث چنده؟ سه سه. خب اینجا دارید داریم میخونیم ببینید. بله لا قطع على احد یخوف من ضرب ولا قید ولا سجن ولا تعنیف. سر کن آقا. و این لم یعترف سقط عنه لمکان تخفیف. دیگه چی همین متن داریم میخونیم دیگه از چه در بود دورو؟ این که مال الان اسحاق بن عماره. این دو کیه؟ دو اصلا ضعیف سندش هیچی. من اون رو که نخوندم که، اینو خوندم تازه. اون رو تازه دو اینجور دارد: من اگر اند تجریدن او تخفیفن او حفسن او تعدیدن فلا حد داده. که متنش آوردم دیگه، بیشتر نداریم. توجه فرمایید آقا. بله این بله
ریاض الا یعترف داره
دیگه، این متن وسائله دیگه، بقیش نمیدونیم.
بله حدیث رفت دیگه، نیازی به این روایات هم نیست. حدیث رفت رفع مستوک روحو علیه علاوه بر این که به تعلیل صحیحه سلیمان ابن خالد تو وسائل و روایت دعایم هم بعضی ها اشاره کردن.
چی رو؟
تعلیل صحیحه سلیمان ابن خالد هم خاموش
شده. بله بله بله
و روایت دعایم.
حالا این دو خصوص در مورد استکرا اومده و اطلاق اون رفع مستکرهو حدیث رفع که رفع شده میشد که استدلال بکنه، درست هم هست. برای اینکه خب این شافردش همین عذاب حد دیگه رفع توجه فرمودید، ولی این دو خصوص هست، اینا استدلال کردن در این روایت. تا بماند بعدن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.